أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. عصر پنجشنبه است. هدیه کنیم به روح اموات و گذشتگان، ذوی الحقوق، امام راحل، شهدا، همه کسانی که سر سفره امیرالمؤمنین و نهج البلاغه مهمان بودند و ما را با این معارف آشنا کردند. علما، بزرگان، شارحین، انشاءالله همشون مهمان خان گسترده امیرالمؤمنین باشند. هدیه محضر همه محبین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که صحیح و سالم در ذیل عنایات امیر المؤمنین موفق و مؤید باشید. عذرخواهم که امروز کلاس به صورت آنلاین برگزار نشد. من کاری برام پیش اومده بود، لذا کلاس رو ضبط کردم و تقدیم شما می کنم. امیر المؤمنین در ادامه خطبه 91 بعد از این که کیفیت خلقت زمین را بیان می کند و این را به عنوان یک آیتی برای خداشناسی، عشق به خدا و شناخت خدا بیان می کند، فرمود و خرق الفجاج فی آفاقها. خدا زمین را خلق کرد، خشکی‌ها از زیر آب بیرون آمدند، کوه‌ها سر برافراشتند، رودخانه‌ها جاری شدند. فرمود و خرج الفجاج فی آفاقها، در میانه این کوه‌ها یک فجاج، یعنی شکاف‌هایی، راه‌هایی و دره‌هایی قرار داد. و اقام المنار للسالکین علی جواد طرقها، و یک نشانه هایی قرار داد که اگر کسی خواست از این کوه ها عبور کند سرگردان نشود. نشانه هایی در کوه ها هست برای اهلش که راه را گم نکنند. خب به این حضرت در این جمله دو مطلب را بیان می کند. یک، اگر تصور کنید کوه ها، رشته کوه ها هیچ راه عبور و مروری نداشتن، مثل یک سد بزرگ سرزمین ها را به دو قسمت تقسیم می کردن. این چقدر باعث تفرقه بین آدم ها بود؟ از یک طرف که جدایی بین شهرها و روستاها می افتاد، از طرف دیگر وقتی که سد ایجاد بشود آب حرکت نمی کند، حرکت آب مختل می شود، سرزمین های پایین دست آب نمی خورند. حضرت فرمود خدای متعال کوه ایجاد کرد با همه اون وظایا و خواصی که داره، ولی در این حال کوه برای انسان خلق شده بود، راههایی در میانه این کوه قرار داد که انسان راحت رفت و آمد کنه. نکته دوم بحث نشانه هاست. در این کوه ها نشانه هایی قرار داده شد که اگر کسی خواست بره راه رو پیدا کنه، و همین گونه هم هست. اونهایی که اهل کوه نوردی و کوه پیمایی هستن، کوه‌ها ظاهرشون شاید شبیه هم باشه، همه کوه باشن، ولی کوه‌ها مختلفن، جنسشون مختلفه، نوع بالا رفتنشون، نوع دره‌هاشون، همه اینها اشکال مختلف، جنس‌های مختلفی که دارند یک نشانه است تا انسان‌ها بتوانند مسیرهای مختلف را، شهرهای مختلف را به سبب همین کوه‌ها بشناسند و جاده را پیدا کنند. در ادامه امیرالمؤمنین راجع به اون قصه مهم حرف میزند. خب همه این دنیا آماده شد چی بشه، چه اتفاقی بیفته. فلما مهد ارزهو، وقتی خداوند مهد، دو تا معنا داره، هم به معنای آماده کردن، هم به معنای اون آرامشه. خب میدانید خدا اون استراب ها و زلزله ها را، اون هیجانات آب مذاب را همه را آرام کرد تا چه اتفاقی بیفته؟ حالا میگیم. یکی هم گفتن آماده کردن، صحبت از آرام کردن نیست، آماده کردن. آماده کردن خیلی معنای وسیع تری داره. اکسیژن را برای این زمین آورد، باران ها از باران های اسیدی تبدیل شدن به باران های غیر اسیدی. آب همه جا را گرفت، آب شیرین بود که به ذائقه انسان بخورد. درخت باید در این زمین گیاه وجود داشته باشد که اکسیژن تولید کند، لایه اوزونی باشد تا انسان از اشعه های مضر در امان باشد، گیاه باید برای خوراک باشد، حیوانات حلالگوش باید برای خوراک باشند، خاک برای ساخت مسکن باشد. همه این شرایط را خدای متعال مهد ارزه و آماده کرد زمین را و انفذ امره و نافذ کرد حرفش را، هر چه دستور داد دستورش اجرایی شد. همه این مقدمات فراهم شد تا بختار آدم علیه السلام خیرتن من خلقه، جناب آدم سلام الله علیه را اختیار کرد به عنوان یک مخلوق برگزیده و جعله اول جبلته، جبله به معنای خلقته، و اولین کسی که خدا خلق کرد تا روی زمین بیاید، اولین انسانی که در قالب جسم بود، جسم او خلق شد برای دنیا، جناب آدم بود. از نکات بسیار بسیار مهمه، ببینید یک بحث در مورد اینه که اول جبلته، خب ما مستحضرید که قائلیم، روایات ما صریحا میگویند که ما قبل از آدم بودیم. امیرالمومنین فرمود کنتو صدقتهو و آدمو بین الماء و تین، من پیغمبر خدا را تصدیق کردم، نبوت او را اعتقاد و اعترافش داشتم، در حالی که خدا تازه داشت گل آدم را می سرشت. از وجود نوریه امیر المؤمنین فاطمه زهرا، اهل بیت و پیغمبر قبل از آدم بودند. ولی اولین جسمی که خلق شد برای این دنیا مهیا شد، جسم آدم بود. آدم اولین کسی بود که پا به این جهان گذاشت. نکته دوم بحث جبلت هست. این پاسخ است به اون شبهه‌ای که میگن انسان تکامل یافته حیوانات دیگر است. این درست نیست. در مکتب امیرالمؤمنین انسان مخلوق خاص است، خدای متعال او رو خلق کرد. این گونه نیست که پرورش یافته، رشد کرده و تکامل یافته دیگران باشه. این انسان خودش انسان خلق شد با همه این مشخصاتی که دارد. توجه بفرمایید، نکات خیلی مهم است. و جعله اول جبلته و اسکنه جنته، خدای متعال آدم را که خلق کرد او را در جنت وارد کرد، ساکن کرد. خب یکی از اون دعواهای مفصلی که در قرآن بین مفسرین هست، بحث در مورد کیفیت بهشت آدم است. آدم در چه بهشتی بود که از اون بهشت رانده شد؟ بعضی ها قائلن بهشت همون بهشت خلد و برینی است که به ما وعده دادن که انشالله اگر انسانهای صالحی باشیم به اونجا راه میابیم. ولی از ظاهر و کلمات اهل بیت این استفاده میشود که جناب آدم در اون بهشت نبود، بلکه جنتی که در مورد آدم به کار میرود یک جنت اصطلاحی است، نه اون جنتی که مد نظر ماست. ببخشید، جنت لغتی است نه اصطلاحی. جنت لغوی یعنی باغ، یعنی بوستان، یعنی جای خوش آب و هوا. وقتی گفت اصطلاح جنت یعنی بهشتی که در آخرت میده. این از جهت لغوی خدا میگه بهشت. چرا میگه وقتی ما زمین را خلق کردیم آدم را اسکنه جنته، در یک بهشتی از باغ و بوستانهای دنیا او را ساکن کردیم. آدم و حوا در بهشتی دنیایی بودند، یک سرزمین بسیار خوش آب و هوا، بسیار دارای انواع و اقسام میوه ها و خوراکی ها. حالا خود حضرت مقداری توضیح میده. علت های متفاوتی داره این حرف. یکی از مهمترین علت ها اینه که قرآن کریم میفرماید خالدین فیها ابدا، هر کسی وارد بهشت شد دیگه خلود در بهشت داره. یا در جای دیگه فرمود ما هم منها به خارجین، کسی که وارد بهشت شد خروج دیگه براش معنا نداره. پس معلومه اینکه جناب آدم در بهشت بود، اون بهشت جاویدان نبود، چون از اونجا امکان خروج نیست. ضمن اینکه در اون بهشت شیطان راه ندارد، شرط ورود به اون بهشت طهارت از شیطان که طهارت نداشت. او از اول جزء کافرین بود و کان من الکافرین، نه اینکه بعدن آمد و این گونشون، او از اول مشکل داشت، لذا جایی در اون بهشت خلد ندارد. پس از این جملات کاملا واضح می شود که بهشتی که آدم در او ساکن بود بهشت دنیایی بود. اسکنه جنته و ارغد فیها اکله، فرمود هر چه می خواهی بخورید. اینجا از جهت خوراکی ها ارغده، ارغده یعنی واسع است، هر چیزی که نیاز باشید هست. و او از الی فی ما نهاه عن، البته او از، یعنی با اشاره به جناب آدم فهماند، امر کرد به آدم اینجا همه چیز مجاز است الا اون چیزی که بهت گفتیم. حضرت دقیق اسم نبرده اون جریان شجره ممنوع را، ولی خب از قرآن استفاده می شود که اینجا قصه همون قصه شجره ممنوع است. و اعلمه ان فی الاقدام علیه التعرض لمعصیته، خدای متعال به آدم فهموند، به او گوش زد کرد، به او آموخت اگر سراغ اون کاری بری که گفتم نرو معصیت کردی، خلاف رضایت من عمل کردی. و المخاطرته به منزلته، و منزلت خودت را به مخاطره انداخته ای. خب اینجا هم یکی باز از اون بحث هایی است که در مورد انبیا خاصه جناب آدم مطرح می شود که چرا آدم گناه کرد در حالی که او پیامبر بود، پیامبران معصومن، پس این چه گناهی است، چرا از او گناه سر زده. شنیدید حتما که این ترک اولا بود، حالا با اون توضیحات مفصلی که داره غرض این نیست که اونها رو دوباره عرض کنم، احتمالاً شما شنیدید و براتون واضحه. یک نکته دیگه میخوام عرض کنم. ببینید عزیزان، بعضی از نهی‌هایی است که نتیجهش تکویناً یک اثری داره. بعضی از امرها مثلا به ما میگن تو شراب نخور، و این شراب نخوردن یک وجهش گناه است، کار خلاف رضایت الهی انجام دادی، این یک حرفه، حرام است، یعنی نهی مساوی است با حرمت. یه وقت به تو میگن آقا الان که استخر رفتی خودت رو خوش کن، یه دفعه سوار موتور نشو، یه دفعه نه جلوی پنکه بشین، جلوی کولر بشین. چرا؟ چون سرما میخوری. این نهی را اگر عمل نکنی نتیجهش یک نتیجه تکوینی است، نه تشریعی. هیچ اتفاقی نمیفته، تو رو جهنم نمیبرن که چرا بعد از استخر آمدی نشستی جلوی کولر. نتیجهش اینه سرما میخوری، نتیجهش اینه مریض میشی، نتیجهش اینه دل درد میگیری. نتیجه او تکوینی است، یعنی هر کسی جلوی پنکه نشست و سرده شد سرما میخوره، هر کسی دستش رو آتیش گرفت میسوزه. این گناه، گناه تکوینی است، یعنی اثر او یک چیزیست در همین دنیا به تو نشون میدن. جناب آدم بنا بود از اون درخت نخورد، ولی خوردن و نخوردن از سنخ معصیت تشریعی نبود که اگر تو خوردی کار حرامی انجام دادی که بعد ما شبهه برامون پیش بیاد آدم که معصوم از گناه نمی کنه. این از سنخ نهی تکوینیست. آدم اون درختی که اونجاست اگر بخوری یک اثری دارد، و اثر او حبوت است، اثر او این است که تو از این باغ و بوستانی که درش هستی خارج میشی، اثرش این است از اون مقام و منزلت بالایی که داری پایین میای، در قالب جسم قرار میگیری، دیگه از اون بهشت، از اون آبادانی، از اون نعمتهای فراوان خبری نیست، باید بیفتی تو کار، تو زحمت، تو تلاش. ببینید مثل همونه، جلوی پنکه قرار گرفته سرما میخوری، از این غذا خوردی گرفتاری داره ها، گرفتاری های سختی داره، اگر میخوایی بخوری طوری نیست، ولی گرفتاریش حتما برات بیاد، ولی ما میگیم نخور. لذا اینجا صحبت از حرام و غیر حرام نیست. اگر ترک اولا هم گفته میشه از این جهت بهتر این بود که خورده نشود، حالا که خورد گناهی حاصل نشد، ولی تبعات او را در دنیا باید ببیند. تبعاتش چیه؟ والمخاطرت به منزلته، منزلت خود، جایگاه خود، موقعیتی که داری به خطر میفته. فاقدم علی ما نهاه عن، جناب آدم اقدام کرد، حرکت کرد به سمت اون چیزی که خدا او را از او نهی کرده بود، به سمت شجره ممنوع رفت و از او خورد. این جمله جمله مهمی است. دوباره حضرت فرمود موافاتن لسابق علمه، موافاتن یعنی موافق بود، این عملی که امروز آدم انجام داد موافق و همسو بود با همون علمی که خدا از قبل داشت. باز یکی از نکات سخت مباحث کلامی و فلسفی این جمله امیرالمؤمنین و این موضوع است. ببینید علم الهی، خب همه ما قائلیم خدا عالم است، ولی یکی از مباحثی که در علم الهی مطرح می شود علم ازلی خدا و اشیاء قبل از خلق اونها. ما انسان ها این گونه ایم، اول باید صبر کنیم تا دو تا تیم بازی کنند، نتیجه مشخص بشه، بعد اخبار بگیم، بگیم دیروز امروز بازی شد، فلانی برد، فلانی باخت، این طور شد بازی. ما وقتی خبر میدیم، خبر ما و علم ما بعد از واقعه است. اول باید یه اتفاقی بیفته، بعد ما علم بهش پیدا میکنیم. اگر هم قبلش چیزی میگیم، حدس و گمان و این هاست، واقعیت نداره. خدای متعال اینطور نیست. خدای متعال علم دارد قبل از اینکه چیزی اتفاق بیفته. خدا میداند آدم با اختیار خودش از شجره ممنوعه خواهد خورد. این را از ازل میدانست، قبل از اینکه آدمی خلق شده باشه میدانست. حالا میلیاردها سال گذشت، آدم خلق شد، اومد در بهشت، خدا بهش گفت نخور و او با اختیار خودش رفت از اون درخت ممنوعه خورد. حضرت میگه و اعلمه و فقدم علاما نهاه و ان، خدا گفت این کار رو نکن، ولی او رفت و دست برد به سمت اون درخت در حالی که موافاتن لسابق علمه، خدا کاملا به او آگاه. یک عده از آقایون چون نتونستند این مطلب رو بفهمند، قائل به جبر شدند، گفتن وقتی خدا همه چیز را میداند، اگر میشود ما خلاف او را عمل کنیم؟ خدا میداند که من گناه میکنم، و من که دیگه نمیتونم گناه نکنم، اگه بخوام گناه نکنم علم خدا زیر سوال میره، پس من مجبورم گناه کنم تا علم خدا زیر سوال نره. ولی این بندگان خدا خوب توجه نکردند. نکته خیلی نکته واضحی است. علم خدا و اشیاء از این قبیل است. شما میری به دکتر میگی که آقا من میخوام این 10 تا قرص رو با هم بخورم. دکتر قبل از شما اینا رو به من داده. دکتر میگه اینها رو نخور. نتیجه این میشه سردرد. نتیجه این میشه مثلا فلان مشکل، مریض میشی، میمیری یا هر چیزی. سم نخور چون نتیجه سم خوردن میشه مرگ. آیا پزشک باعث شد که اون کسی که سم خورده بمیره؟ نه، علم پزشک هیچ تأثیری در مرگ و غیر مرگ ندارد. پزشک میداند این دوتا دارو تداخل دارویی دارن، هر کی بخوره دل درد میگیره. تو خوردی، با اختیار خودت هم خوردی، دل درد گرفتی، الان بری یقه دکتر رو بگیری که تو باعث شدی من مجبور بشم. نه، علم خدا هم از این سنخه. خدا علم دارد که ما به اختیار خودمون فلان عمل رو انجام میدیم. مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه این بحث سنگین را یه تعبیری دارن، تعبیر زیبایی است. این تعبیر مسئله را حل میکند. من این رو میگم که در ذهن عزیزان شبهه باقی نمونه. ببینید اگر که در ذهن مبارک یا روی کاغذی که دارید 3 خط بکشید زیر هم، خط بالا را بنویسید علم الهی، خط آخر را اون سومی را بنویسید عمل انسان، خط وسط را بنویسید اراده انسان، یعنی علم انسان، اراده انسان، عمل انسان. خب حالا اگر شما بیایید از شماره 1 به شماره 3 یک فلش بزنید، یعنی چی؟ یعنی خدای متعال علم دارد و علم او به فعل ما تعلق میگیرد. خدا میداند که من چنان عملی انجام میدم. این میشه جبر. چون من نمیتوانم عملی خلاف علم الهی انجام بدم. بله این جبره. ولی اون چی که ما اعتقاد داریم اینه. علم الهی به اراده ما میخورد، یعنی یه فلش بکشید از علم به اراده، نه به فعل. اینطوری میشه خدا میداند که من با اراده خودم، تازه میریم وارد مرحله فعل میشیم، چه کاری انجام میدم. خدا به اراده من علم دارد. خدا میداند تو میخوای بری گناه کنی، ولی سر راه تصادف میکنی، از گناه دور میشوی،
تو اراده کرده بودی گناه کنی، ولی خدا در پرونده تو نوشته گناه نمی کند. تو میگی خدایا من برای این که حتما بگم تو اشتباه نوشتی میخوام برم گناه کنم، میری جلو تصادف میکنی، شرایط گناه فراهم نمیشه، دست از پا دراستر برمیگردی. چرا؟ خدا علمش به اراده تو بود، میگه من میدانم تو اراده میکنی، اراده تو ثمرش فعل است. حالا این فعل بعضی وقتا میشود نمیشود یا هر چیزی. پس این که ما بگیم علم الهی به جبر ختم میشود هیچ اینگونه نیست. خدا به اراده ما علم دارد و ما با اختیار خودمون هر کاری میتونیم انجام بدیم و این اراده ما را خدا میداند و هیچ جبری هم درش نیست. فرمود آدم سلام الله علیه اقدام کرد بر کاری که خدا گفته بود نکن، در حالی که خداوند کاملا میدانست آدم به اختیار خودش این کار را میکند. خب نتیجه این خلاف چی شد؟ ثمره این گناه چی شد؟ آیا این گناه جهنم دارد؟ نه، این گناه یک ثمره تکوینی دارد و ثمرش چیه؟ فاحبطه بعد التوبه، خدای متعال هبوط داد آدم را، البته بعد از اینکه توبه کرد، تا وقتی توبه نکرده بود که گرفتار بود، وقتی توبهش محقق شد گفت حالا ثمره کارت رو ببین، حالا سرماخوردگی بعد از استخر رو ببین، ثمره کارت رو اینه که باید هبوط کنی. باز یکی از مطالبی که در جریان حضرت آدم خیلی مورد مناقشه است این بحث هبوط است. هبوط را اگر به معنای هبوط مکانی بگیریم، منظور اینه آدم از بهشت برین، بهشتی که به ما وعده داده شده است، هبوط کرد پایین، اومد در این دنیایی که ما هستیم. خب این اون ذهنیت غالبی است که شاید اکثر شما هم این رو داشته باشید، ولی هبوط به معنای تنزل درجه است، به معنای اینکه از جایی به جای دیگه، از آسمون به زمین بیاد نیست. آدم در زمین بود، وقتی میگه هبوط کرد یعنی تو دیگه از اون جایگاهی که داشتی، با فرشتگان مرتبط بودی، با خوبان عالم در رفت آمد بودی، تو کسی بودی که بهشتی را همینطوری ارزانی کرده بودیم، دیگه این خبرها نیست، تو هبوط کردی، باید بری در دنیا، باید عبادت کنی، باید زحمت بکشی، باید برای قضا در آوردن بکوشی، شکار کنی، قضا بپزی. ما دیگه شرایط را بر تو عوض کردیم، این هبوط منزلت است. تو باید بیای در یک جسم قرار بگیری، قبلش تو روح بودی فقط، الان اومدی در کالبد جسم قرار گرفتی، محدود به جسم شدی، این میشه هبوط. ولی هبوط از جایی به جای دیگه، از آسمان به زمین معنا نداره. این جمله جمله مهمی است. دوباره همه جملات رو میگیم مهمه چون واقعا مهمن. فرمود فاحبطه بعد التوبه ل، این ل دلیل است. چرا خدا آدم رو آورد؟ غرض این که خدا گفت آدم باید زمینی بشی چی بود؟ لیعمر ارضه به نسلهی، تا آباد کند زمین را با نسل و ذریه‌اش. از این جمله چند استفاده می شود. استفاده اول بحث ازدیاد نسل است. نسل انسان، نسل آدم باید زیاد بشود تا بتواند امارت و آبادانی را به جامعه برگرداند. نکته دوم، قرآن کریم فرماد هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، خدای متعال شما را در زمین قرار داد و استعمرکم، استعمار کرد شما را، استعمار یعنی طلب آبادانی، به شما گفت شما باید زمین را آباد کنید. هیچ کسی حق نداره تخریب کنه، هیچ کسی حق نداره کوه را، جنگل را، دریا را از بین، اصلا شما آمدید که آباد کنید نه خراب کنید. خدا از شما طلب کرده، مطالبه اینه، هی آبادانی، هی رشد، هی ترقی ایجاد کنید، ولی کسی حق نداره ضعف ایجاد کنه. این هم یک نکته. پس یک، ازدیاد نسل. دو، وظیفه همه ما اینه که آبادانی در زمین بپا کنیم. سه، نکته مهم، خدای متعال میگه توبه آدم پذیرفته شد. توبه آدم چطور پذیرفته شد؟ که بره آبادانی ایجاد کنه. این نکته هم نکته زیبایی است. عزیزان، توبه بعضی از گناهان خدمات اجتماعی است، خدمات عام المنفعه است. یعنی اگر یه گناهی انجام شد، حالا گناه به اون معنایی که گفتیم، به آدم میگه تو باید بری خدمت کنی به خلق، تو باید در راه سعادت و فلاح این مردم بکوشی، رنج بکشی، اینها رو از گرداب نجات بدی. اگر این کار رو کردی، این توبه حقیقی توست. خیلی وقتا ما هم توبمون به همینه، گناهی که انجام دادیم اگر در جرو خدمات اجتماعی، خدمت به خلق الله، رفع حاجت مردم، اگر این کار رو انجام بدیم خدای متعال زودتر میبخشه، ما به مغفرت و بخشش الهی نزدیک داریم. پس مد نظرمون این باشه، توبه همیشه به این نیست که یه گوشهی بنشینی، سر به سجده بگذاری، گونه راست و چپ به خاک بگذاری و الهی العفو بگی. گاهی اوقات باید کمر همت بالا زد. وقتی که گره از کار چهار مسلمان مؤمن باز کردی، خدا میگه بخشیدمت، گناهی که کرده بودی پاک شد. همین که تو، اینها ایال من هستند، اینها مخلوقات نانخور من هستند، تو مشکل اونها رو حل کردی، شدی دست من، شدی بازوی من، من همین رو میپذیرم از تو. این خدمات اجتماعی خودش توبه آن به آن است، خودش رو رشد و تعالی آن به آن است. فرمود لیقیم الحجت بهی علی عباده، خدای متعال جناب آدم را فرستاد در زمین تا اقامه کند حجتش را به سبب آدم بر بندگان، حجت رو تمام کنه، ادله خداشناسی را، ادله توحید را، گناه نکنید، آدم خوبی باشید. آدم یک حجتی شد بر دیگران. ولم یخلهم بعد، بله، ولم یخلهم بعد ان قبضه مما یؤکد علیهم حجت ربوبیته. البته بعد از آدم هم این قصه ترک نشد، فراموش نشد. اولین پیامبر آدم بود، اولین کسی که بنا شد حجت ها رو بر انسان بیاره آدم بود، ولی بعد از او هم این روش ادامه پیدا کرد. لم یخلهم، یعنی خدا مخلوقات را رها نکرد. بعد ان قبضه، بعد از این که آدم از این دنیا رفت، مما یؤکد علیهم حجت ربوبیه، آنچه که بر ربوبیت خدا تأکید می کرد، خدا را، ربوبیتش را، خالقیتش را ثابت می کرد، یکی یکی از طریق پیغمبران به ما رسید. و یصل بینهم و بین معرفت، پیامبران آمدند، پیوند دادند، اتصال برقرار کردند بین مخلوقات و بین شناخت خدا. بل تعاهدهم بالحجج علی ألسن الخیرة من انبیائه، بلکه خدای متعال از مردم پیمان گرفت، بالحجج، حجج یعنی دلیل‌های روشن، با ادله روشن و واضح از مردم پیمان گرفت. البته خدا که نمیتونست از کسی پیمان بگیره، خدا که جسم نیست، خدا که زبان نداره، علی ألسن الخیرة من انبیائه، خدا از طریق انبیاء با مردم حرف زد، از اونها پیمان گرفت، با اونها قول و قرار گذاشت. و متحملی وداع رسالت، خدا از طریق همون انبیایی که متحمل شدند، به دوش کشیدند بار سنگین رسالت را، با مردم حرف زد، حجت را بیان کرد، راه صلاح و فلاح را بیان کرد، اون چاهی که سر راه آدم هست را به او نشان داد. قرنن فقرنا، دوره به دوره، عصر به عصر، قرن به قرن، انبیائی آمدن، حجتهای الهی رو بر ما آوردن. و حتی تمت به نبینا محمد صلی الله علیه و آله حجته، تا اینکه این بار امانت، رسالت و وداع الهی پیغمبر خاتم رسید. پیامبر هم که آمد دیگه تمت، وداع رسالت کامل شد و آنچه که نیاز بود برای مردم بگوید را پیغمبر گفت. و بلغ المقطع عذره و نذره، پیامبر آمد همه عذر، اینجا به معنای بشارت ها، و نذر به معنای انذار ها، آنچه که برای بشارت، اونچه که تشویق میکرد انسان را، حل میداد به جلو اونها را گفت، اونچه که انذار بود، می ترساند آدم را، یه پلی جلوی انسان بود که آدم ازش رد نشه، اونها رو برای ما بیان کرد. و بعد از پیغمبر هم باز این سلسله در قالب دیگری، در قامت دیگری، توسط اوصیای پیغمبر که ائمه خدا علیهم السلام باشند، ادامه داره. با این تفاوت که انبیا آمدن شریعت آوردن، ائمه علیهم السلام شریعت جدید ندارند، بلکه مبلغ و بیان کننده همون شریعتی هستند که رسول خاتم آورد. تا اینجا این جلسه عرضمون این شد، این زمین مهیا شد تا آدم بیاد. آدم آمد تا آبادانی بپا کند، آدم آمد تا دیگران را رشد بده، صلاح و فلاحشون رو بهشون نشون بده. حضرت دست میگذارد روی دو تا از امتحاناتی که همه انسان‌ها در این زمین باید پس بدهند، دو تا امتحانی که خیلی هم شاید سخت باشند و حتما هم سخت هستند. این دو تا یکی ارزاق است و یکی مرگ است. حضرت با اینها کار داره و قدر الارزاق، خدای متعال ارزاق را بین انسان تقسیم کرد و ما اومدیم در این جهان رزق میخوایم، روزی میخوایم. خدا خودش متکفل شد، گفت من روزی انسان را تقسیم میکنم، البته فکثرها و قللها، به بعضی ها بیشتر داد، به بعضی ها کمتر داد، و قسمها علی الزیغ و السعه، به بعضی ها زیغ یعنی کمبود، یعنی تنگی و سختی گرفت، به بعضی ها وسیع داد. بلا فاصله این سوال به ذهن انسان میاد، رو چه حسابه؟ خدایی که عادل است چرا باید به یکی کمتر بده، به یکی بیشتر؟ یکی در ناز و نعمت باشه، یکی به نان شبش محتاج باشه، چرا خدا این کار رو کرد؟ این که از عدالت به دور است. حضرت فرمود فعدل فی حال یبتلی من اراد به میسورها و معسورها. اصلا این فکر به ذهنتون خطور نکنه که خدای متعال بی عدالت، نه، خداوند به عدالت رفتار نمود، ولی این کم و زیادها لیبتلی من اراد، برای امتحانه، برای آزمونه. به یکی کمتر میده تا امتحانش کنه، به یکی زیاد میده تا امتحانش کنه، به میسور و معسور، به زیاد و به کم خدای متعال داره امتحان میکنه. هیچ مخالفت با عدالت ندارد. عدالت به این معنا نیست که همه باید یک اندازه داشته باشن، نه، عدالت به این معنا هر کی بیشتر کار کنه بیشتر داره، رزقش بیشتره، هر که استعداد بیشتری داره، هر کسی مشورت کرد، رشته تحصیلی بهتری انتخاب کرد، کاربردیتری انتخاب کرد، فردا شغلش بیشتره، فردا نیاز جامعه بیشتره، رزقش بیشتره. کسی که درس نخوند، زحمت نکشید، همینطوری گذرون، خب الان هم دستش تنگ داره. چه این ارزاقی که کسب شدنی هستن با عدالت تقسیم میشه، چون ارزاقی که مقدرند خدای متعال بدون حساب و کتاب میده، اونها هم کم و زیادن، ولی کم و زیادشون با حکمت است. این روایت پیغمبر شاید مشکل را حل کنه. رسول الله فرمود ان من عبادی المؤمنین من لا یصلحه. خدا به پیغمبر فرمود آی پیغمبر، بعضی از این مردم هستن، مؤمنین هستن، مؤمنها آدم خوبی هست، ولی لا یصلحه الا الفاقه، فقر فقط میتواند او رو سر به راه و مؤمن نگه داره. اگه ثروت اومد زیر دستش، ایمانش از بین میره، فاسد میشه. ولو اغنیته لافسدته، اگر که غنا و ثروت من، این فاسد میشه. من برای رعایت مصلحت من خدا میخوام او هدایت بشه، بهشتی بشه، من ابدیت او رو ترجیح میدم به دنیاش، پس میذارم اینجا سختی بکشه که فاسد نشه. یک عده‌ای هستند از بندگان من، اینها مریضی به صلاحشونه، اینا اگر سالم باشن به اشتباه و به خطا میرن، من خدا اینها رو مریض میکنم، گرفتار میکنم، مبادا راه اشتباهی رو برن. این از عدالت خداست، از حکمت خداست. هر چه به ما میده، کم میده، زیاد میده، سلامتی میده، بیماری میده، همه اینها برای امتحان است و از روی عدالت است. ولی یختبر بذلک شکر و صبر من غنیها و فقیرها. خدا میخواد از هر کدام از ما امتحان بگیره. از آقای غنی امتحان میگیرد، امتحان شکر. این همه من به تو نعمت دادم، شکر کردی یا نه؟ شکر هم شکر عملی است، شکر عملی به خدمته، شکر عملی به اینه که حالا که من دارم بخورم به چهار نفر دیگر هم بدم، شکر به جا آوردی یا نه؟ امتحان تو اینه. به فقیر هم اگر فقر را داد، امتحان صبر از اون میگیره، صبور بودی یا نه؟ صبور بودی یا نه؟ امتحانه. در امتحان کسی انتظار راحتی نباید داشته باشه، امتحان برای سختی است، امتحان برای اینه که بسنجند عیار تو را. خب باید در کوره قرار بگیری تا عیارتو مشخص بشه. چه فقرش چه قناش، هر دو برای امتحان است، برای سنجش شکر و صبر است. ثم قرن بسعتها اقابیل فاقتها و بسلامتها توارق آفاتها. حضرت فرمود البته امروز اگر کسی پولدار بود معلوم نیست فردا هم پولدار باشه، امروز کسی مریض بود فردا معلوم نیست مریض باشه. چه بسیار مریض هایی که صبح مریض بودن شب سالم شدن، سرطانی بود شب سر پا راه میرفت میدوید، چه بسیار کسانی که صبح سر و مر و گنده بودن شب اعلامیه شون بر دیوارها بود، اصلا معلوم نیست. خدا درسته به یه عده فقر داد، به یه عده قنا داد، ولی به هیچ کسی تضمین نداد تو تا آخر فقیری، تو تا آخر غنی هستی. بلکه قرنه مقرون کرد، همراه کرد به سعتها، به زیادی روزی، به خوشخوشان، اقابیل فاقتها. اقابیل یعنی تبخال. خیلی لفظ زیباییست. ببینید شما آدم تب که میکنه، امشب تب داره، امشب تبخال میزنه، فردا صبح تب رفت ولی تبخال که نمیره. این تبخال یک هفته دیگه هم با تو دیگه خوب شدی، ولی تبخاله یعنی اثر او با تو هست. حضرت فرمود شما قرن به سعتها، در این حالی که تو سعه داشتی، کر و فری داشتی، ولی یه دفعه میبینی تبخال فقر به جان تو مینشیند، یه تبخالی که ادامه داره، یه تبخالی که از بین نمیره به زودی. 10 سال 15 سال امتحان شکر از تو گرفتیم، امتحان پولداری، حالا میخوایم امتحان فقر بگیریم. ورق برگشت، الان باید عزیزی باشی که ذلیل شدی. ببینیم چقدر صبوری. هیچ انسان ثروتمندی خیال نکند تا آخر ثروتمند است. و به سلامتها توارق آفاتها، خدای متعال مقرون کرد، همراه کرد به سلامتی انواع و اقسام بیماری را. 60 سال سالم زندگی کرد، یه بار دکترم نرفت، یه دفعه اون 2-3 سال آخر چنان می افتد که مریضی در عالم نیست مگر اینکه در جان اون بود. اون هم امتحانه، همشون با همه. و به فرج افراحها قصص اطراحها، خدای متعال مقرون کرد به رهایی از غم و شادی در دنیا. به فرج افراح ها، به فرج یعنی گسستن، رها شدن. خدا قرین کرد به رها شدن از شادی ها قصه ها را. شادیت که تموم شد قصه شروع میشه، مشکل شروع میشه. اطراح دوباره به معنای قصه. این دوتا رو به هم مقرون کرد. شادی بعدش دفعه غم آمد، غم داشتی تبدیل میشه به شادی. خدا همه اینها رو به هم متصل کرد که به هیچ کسی این چک سفید امضا داده نشده باشه، آقا تو تا آخر پولدار، تو تا آخر سالم، تو تا آخر مریض. نه، این ورق میچرخد. به تعبیر جناب صاحب شیرین سخن، شکوفه با ثمر هرگز نگردد جمع در یک جا. شکوفه با ثمر هرگز نکردد جمع در یک. بالاخره شکوفه یه زیبایی هایی داره برای خودش، میوه هم طعمی داره، لذتی داره، ولی این خدا و خرما با هم جمع نمیشن. یه روز شادیست، یه روز غمه، همش دارد. اصلا در زندگی ما اگر این نباشد یک نواختیست. یه روز دلهوره است، یه روز آرامشه، یه روز جشن عروسیست، یه روز ختمه و عزاداریست، همش همینه. حضرت فرمود دلنگران نباشید، در هر موقعیتی که هستید امتحان رو خوب پس بدید، چون بعد از این امتحان ورق بر می گردد، شرایط عوض می شود و شما هم مراتب دیگری را تجربه خواهید کرد، چه خوب چه بد، ولی همه اینها برای شما نوشته شده. و خلق العاجال، خدای متعال کسی است که مرگ را خلق کرد. و اطالها و قصرها، تا اینجا صحبت از رزق بود، خدا رزق را کم میده، زیاد میده، سختی میده، سلامتی میده. حضرت فرمود یک امتحان دیگر هم برای انسان نوشته شده و اون امتحان به مرگ است. و خلق العاجال، خدای متعال مرگ را، اجلها را خلق کرد. فاطالها و قصرها، گاهی اوقات عمر انسان طولانی است، گاهی اوقات کم است. و قدمها و اخرها، گاهی اوقات این مرگ به تعویق می افتد، گاهی اوقات مرگ جلو می آید. اینکه فرمود الجزع من اعوان الزمان، جزع و فزع و بیتابی یکی از عواملی است که آدم زودتر میمیره. الجزع من اعوان الزمان یعنی چی؟ یعنی اگر آرام بودی عمرت بیشتره، اگر که اضطراب داشتی عمرت کمتر میشه. این عمر که کمتر شد، عمر زودتر، مرگ زودتر اتفاق افتاده. از اون طرف صله رحم کردی، با دیگران خوشخلق بودی، خب عمر طولانی تر میشه. مرگ حتمی است ولی تأخیر و تقدیم او ممکن است. و وصل بالموت اسبابها، خدای متعال موجبات مرگ را فراهم کرد. در تقدیر یکی نوشته مرگ در بستر بیماری، برای یکی نوشتن مرگ در تصادف، برای یکی نوشتن سکته، برای یکی نوشتن شهادت فی سبیل الله. اسباب مختلف برای مرگ هست. خدا همه اینها را آماده کرده. تو در اون موقعیت خاص، زمانت که به سر رسید، در اون شرایط خاص یه اجلی برای تو میرسه. یه دفعه میبینی یک ویروس نادیدنی مثل کرونا میاد، یه دفعه میبینی یه صخره ای بر سر انسان میریزه، یه دفعه رانش زمین میشود. اسباب برای مرگ زیاد است. همه اینها رو خدا فراهم کرده. و جعله خالجا لأشناطها و قاطعا لمرائر اقرانها، خدای متعال جعله یعنی این اسباب مرگ را قرار داد خالجا، در حالی که اینها در هم میپیچند. اشتان یعنی تناب، در هم میپیچند تنابهای زندگی را. وقتی که اون اسباب مرگ فراهم شدن، وقت مردن رسید، میبینی اوضاع به هم خورد، دیگه تو نمیتونی اون آدم سابق باشی. این ریسمانهای مرگ در هم تنیده میشه، ریسمانهای حیات در هم تنیده میشوند، گره کور میشوند و آخرش هم چاره این است. گره کور رو باید قیچی کرد. قیچی کردنش یعنی مرگ. مرگ وقتی اومد، صحت و سلامت تبدیل به بیماری میشه، وسعت مالت به فقر گرایی. یه دردی خدا بهت میده هیچ جای عالم متخصصش نیست، گیر میفتی. هزاران میلیارد پول داشته باش، هواپیمای خصوصی داشته باش، از اینجا مستقیم بری آلمان، راهی نداره، دکترش نیست، بیماری تشخیص داده نشده. میری بهترین دکتر رو پیدا میکنی، دکتر خطا میکند، اشتباه میکند، میمیر. وقتی اسباب مرگ فراهم شد، زمان مرگ رسید، دیگه گره ها در هم پیچیده می شود. و قاطعا لمرائر اقرانها، این اقران به معنای است قرین، یعنی همراه. وقتی قدیم میخواستن شترها را به چرا ببرن، به جایی ببرن، هر 4-5 تا شتری را این افسارشون رو به هم میبستن، یک نفر اونها رو میبرد، یه نفر جلو بود، این 5 تا به هم متصل بودند و حرکت میکردن. مرگ را خدای متعال قطع کننده تنابهای زندگی قرار داد. انسان تعلقاتی دارد به زن و بچهش، به مالش، به علمش، به زیباییش، به عمرش، به جوانیش، به نوشتهاش، به تعلق دیگه. یه نفر به نوشتهاش تعلق داره. خدای متعال مرگ را یک قیچی قرار میده که بین تو و بین همه این تعلقات، معلوم تعلقات یکی دوتا نیست، انسان، هر انسان تعلقات زیادی داره، ولی مرگ می آید همه تعلقات را قطع میکنه. این جمله‌ای که بارها عرض کردیم، حقیقت مرگ انقطاع است. حقیقت مرگ اینه که انسان از این عواملی که موجب دلبستگی و وابستگیش هستن دل بکنه. اگر کسی به این مرحله رسید، این به موت اختیاری رسیده و مرگ برای او شیرین است، دیگه تلخ نیست. ولی آدم هرچه تعلقاتش بیشتر باشه، از اون طرف دلکندنش هم از این تعلقات بیشتر و سخت‌تر خواهد بود. انشالله که در پناه امیرالمؤمنین موفق و مؤید باشید، روح و ریحان بر زندگی شما جاری باشه. انشالله همه ما به هدف خلقتمون که اطاعت و عبادت و ولایت آل الله علیهم صلوات الله هست برسیم. غفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم عذرخواهی میکنم اگر کلاس به صورت آنلاین برقرار نبود. یا علی مدد.